یکی از مسائل بسیار مهم درباره اربعین این است که بنده لااقل تصور میکنم برخی از محبین اهل بیت، برخی از نیروهای انقلابی، برخی از مسجدی ها و افراد مذهبی هنوز اربعین رو زیاد جدی نگرفتن و این جدی نگرفتن یک تحلیل بسیار عمیقی پشت سرش هست. کسانی که اربعین رو هنوز آنچنان که باید و شاید جدی نگرفتن فکر میکنن چگونه باید باشد، چگونه باید بشود که یک امری رو خیلی جدی بگیرن. مثلا آقا امام زمان ارواحنا له الفدا بیان بین زمین و آسمان صدای نازنین و مبارک خودشون رو منتشر بکنن، فرمانشون به گوش ما برسد، یا ما شب در رؤیایی ببینیم، یا کسی پیغام خصوصی حضرت رو به ما بدهد، یا نصی در یک روایتی ببینیم درباره این زمان و پاس داشته با عظمت اربعین. منتظر چی هستیم که جدی بگیریم اربعین رو؟ اگر کسی منتظر یک حادثه آسمانی است تا اربعین رو جدی بگیره، او باید در برداشتش از دین تجدید نظر بکنه. اموری که در دین میخوان جدی گرفته بشن به احساس و عقل مؤمنین وابسته است و فکر نکنیم که از جایی دستور ویژه‌ای حتما باید بیاد. بنده چون تصور میکنم اربعین یک امر جدی است، طبیعتا باز تصور میکنم اگر کسی جدی نگیره او رو ابلیس دچار تسویف کرده، دچار سهل‌انگاری کرده. یکی از کارهای ابلیس همین تسویف و سهل‌انگاریه. یکی از مکائد ابلیس همینه که به انسان بگه حالا اونقدرم مهم نیست، جوگیر نشو. گاهی ممکنه این حرف از زبان دوستانمون یه دفعی به ما برسه، در حالی که این وسط وسوسه ابلیس هم چه بسا نقش داشته. جدی گرفتن اربعین به چیه؟ به این است که انسان در طول سال براش کار بکنه. جدی گرفتن اربعین به چیه؟ به اینه که تفاوتش رو با کل فعالیت‌های فرهنگی دینی، با کل فعالیت‌ها در تعظیم شعائر الهی آدم درک بکنه و تفاوت بسیار بالایی براش قائل باشه، امتیازات بالایی براش قائل باشه. جدی گرفتنش به این است که انسان آبرو، مال، وقت خودش رو بیش از هر موضوعی به اون اختصاص بده. جدی گرفتنش به این است که ایجاد همدلی و همکاری کردن با مؤمنین سر این موضوع رو دائرش رو به شدت گسترش بده، که حالا در این باره نکاتی هست که عرض خواهم کرد. جدی گرفتن به این است که انسان بیشترین تبلیغات رو و تلاشی که باید بکنه برای تبلیغ کردن رو براش انجام بده. شما دیدید این حماسه انتخابات که گذشت واقعا بین دور اول و دور دوم خیلی ها رو از سکوت بیرون آورد و شروع کردن به فعالیت کردن. چه بسا کسانی خوششون نیومد از این فعال شدن نیروهای انقلابی و رفتن به همین انگیزه مثلا سعی کردن تقابل بکنن، ولی اونها هم سه به هیچ بازی رو به نفع این مملکت و نظام تمام کردن. من می دیدم فرق فعالیت دور اول انتخابات با دور دوم رو، شما هم همه بهتر از من می دیدید. یه دفعی همه یه جورایی جدی گرفتن به هر دلیل، با صرف نظر از نتیجه. ولی شما می بینید ما وقتی جدی بگیریم یک موضوعی رو تفاوت داره عمل کردمون. جدی گرفتن اربعین به احساس ماست، به نظر و نیازهای ماست. جدی گرفتن اربعین به اینه مردم شب انتخابات برای هم پیامک می زدن اینجور دعا رو بخونید، اینجور توسلات رو داشته باشید. این یعنی جدی گرفتن. اگه مردم ایام اربعین برای سلامتی زائران اربعین به همدیگه پیامک توصیه به دعا نکردن، پیامک توصیه به حرکت جهادی و ایثارگرانه برای رفتن لب مرز و آوردن مسافرها نزدن، معلوم میشه که خب ما زیاد جدی نگرفتیم. جدی گرفتن ماجرای اربعین واقعا به این است که ما او رو ممتاز از بقیه فعالیت‌های جاری خودمون بدونیم. حتی تعظیم شعائر حسینی در عاشورا محلی و منطقه‌ای خیلی واجبه، در این تردیدی نیست، ولی یادمون باشه اربعین مهمتره. میتونیم این رو صریحا در معالم مقایسه اعلام کنیم و ابراز کنیم و اقدام کنیم. جدی گرفتن ماجرای اربعین برای مسئولین دولتی خب متفاوته، اونها خیلی بسیجی بار باید بیان پای کار. ما مقداری از اینجور حرکتهای جهادی رو در دولت شهید رئیسی دیدیم و این افتخار رو با خودش برد ایشون و همکارانی که الان هستن و انشالله همکاران دیگر دولت درس آموز بشه براشون. بعضی از مسئولین مثلا وزارت راه شب و روز نداشتن تو فرودگاه ها و پایگاه های در واقع ترمینال های مسافرتی. یعنی آدم میدید اینها در سطح وزارت خونه اومدن پای کار و شبانه روزی ایستادن. خب اینها حتی باید تبلیغ بشه به نظر من و الگو قرار بگیره. در استان های فعالیتی صورت گرفت، در نیروی انتظامی فعالیت های جهادی صورت گرفت. حالا همه جا همه ما همیشه نقص هایی داریم، اینها طبیعی است، ولی جدی گرفتن اربعین یک مقوله است که باید بهش پرداخت. اگر کسی فکر میکنه نه اربعین یک زیارت معمولی است، حالا شاید ثوابش بیشتر باشه، مثلا چون روایتی ما داریم از امام حسن عسکری علیه السلام علامت مؤمن اعلام فرمودن، او اصلا به نظر من بسیاری از حقایق دین رو نشناخته. حالا یک کمی درباره علت جدی گرفتن اربعین بخوایم صحبت بکنیم که زیر به کرمان بردن در محضر شما، ولی به این بعد بین المللی و جهانی اربعین شما نگاه بکنید. یک کلامی رو از حضرت امام من برای شما نقل بکنم. ایشون می‌فرمودن که تو خونت زیارت عاشورا بخونی، تسبیح بندازی، صد لعن و صد سلام بگی، اسلام باقی نمیماند. اسلام به سر و سینه زدن میخواهد. یه تعبیری شبیه به این دارد، اسلام هیاهو میخواهد یا مکتب هیاهو میخواهد. به قول طلبه ها تنقیح منات بکنیم، حالا ایشون اون زمان عاشورا رو میدیدن، اوج شعائر حسینی، و نسبت به زیارت عاشورای تو خونه او رو مقایسه می کردن. حالا ما همین منطق رو بخوایم بگیریم، باید بگیم که اسلام با هیئت‌های محلی که دور خیابون‌های شهر خودمون به چرخیم باقی نمی ماند. اسلام اون تظاهرات 20 میلیونی رو احتیاج داره، اون قوقا رو احتیاج داره، هیاهوی جهانی رو احتیاج داره. آیا واقعا در این مطلبی که من عرض کردم به تأسی از حضرت امام تردیدی وجود داره؟ اگه واقعا تردیدی هست، دوستان حالا شنوندگان این مجلس که خودشون نخبگان اربعینی هستن یا دیگرانی که بعدن حرفای ما رو میشنون، بیان ما رو از اشتباه در بیارن که ما اینقدر جوگیر نباشیم. چون اگر جدی نباشه و ما زیادی جدی گرفته باشیم، باید گفت ما جوگیر شدیم. ولی شما در یک آوردگاه بین المللی دارید شعائر حسینی رو پاس می‌دارید. 10 برابر جمعیت 3-4 میلیونی پارسال که رفتن از ایران برای اربعین، 40 میلیون نفر در طول سال تک تک برن حرم امام حسین رو زیارت کنن بیان. آیا اثر این 4 میلیون رو داره؟ قطعا نه. خب ما میفهمیم این رو در یک معادله جهانی. خدا بهتر از ما این حرف ها رو توجه داره، اثری که این کار داره. ما اگر امسال جدی گرفتیم اربعین رو، همه کسانی که سال گذشته سر سفره ابا عبدالله الحسین متنعم شدن، هر کدوم بگم من یک نفر رو میبرم که نمیخواست بیاد و من موجب شدم، کمکش کردم، تحریک کردم، انگیزه ایجاد کردم، حتی پول نداشت براش پول فراهم کردم، هر کسی یک نفر. اگر سال گذشته 4 میلیون رفتیم، امسال 8 میلیون. گفت بچه روزی خودش رو میاره، زائر که بیشتر از این بحث هایی که در مورد فرزند آوری هست طبیعتا رزق و روزی خودش رو خواهد آورد. هر کسی هم سال گذشته هر مقداری کمک کرده به اربعین، بگه امسال 2 برابر باید کمک کنم چون زائران 2 برابرن. این دیگه حد اقل جدی گرفتن ماجرای اربعینه. آیون اگر جدی نیست اربعین، به ما هم بگید، استدلال کنید برای ما جدی نیست. نگاه جهانیان رو متوجه خودش کرده. من خواهش میکنم از شما فعالان اربعین، این مقالات در گوش و کنار، این مصاحبه ها در گوش و کنار صورت گرفته، ناظران بین المللی حرف زدن، اینها رو پرتکرار تو فضای مجازی پخش بکنید. رسانه هایی که دست دشمن هستن و اون تسلطی که دشمن بر رسانه ها داره اجازه نمیده اینها تکرار بشن، وایرال بشن، اینها منتشر بشن، اینها تنین و پژواک داشته باشن. ما باید این کار رو بکنیم. برخی از هوشمندان جهانی ببینید چی در مورد اربعین دارن صحبت میکنن. امید همه مستضعفان عالم دیگه نباید گفت. دوستان من، یه زمانی اربعین هویت بخش به جامعه شیعی بود، این مال اوائل اربعین بود، بعد اربعین هویت بخش به جهان اسلام قرار گرفت، یعنی کل جهان اسلام به اربعین افتخار کرد. جهان اسلامی که داشت با داعشی که سر می برید معرفی می شد، با اربعین 20 میلیونی برای پاسداشت یک مظلوم سرجدا، اون تعریف وحشیانه از اسلام منقرض شد. و دیدیم برادران اهل سنت چه اقبالی به اربعین نشون دادن. همه دوست دارن خودشون رو به اربعین معرفی بکنن. و بعد اربعین شد امید برای مستضعفان جهان. شما نمونه آفریقا، نیجریه و اون عملیات اربعینی بسیار با عظمت آقای زکزاکی عزیز رو دیدید و فرزندان شهید ایشون و دیگر شهدا رو. الان توی مرحله چهارم قرار گرفته. هویت بخشی به شیعه، هویت بخشی و افتخار آفرینی برای جهان اسلام، امید بخشی برای مستضعفان جهان، اینا مراحلی بودی که ما قبلا طی کردیم. الان امید آفرینی برای جهان بشریت در دستور کار اربعینه. افراد مستغنی و ثروتمند و نمیدونم برخوردار در جهان که دارن بحرانهای بین المللی رو میبینن، داره براشون یه امیدی ایجاد میشه که نه مثل این که یه راهی هست. یه دفعه میبینید فیلسوف های از روسیه میان چه حرفایی میزنن، برخی از کشیشه ها از اروپا، من خودم باشون تو اربعین صحبت کردم، کتاب هایی که نوشتن، میگن این یک راه تازه برای تمدن بشریست. شما فقط دارید خدمت میکنید به 4 تا عزادار؟ نه والله، خدمت به اهداف 124 هزار پیغمبر، خدمت به تحقق هدفهای بلند حضرت رسول، حضرت ختمی مرتبت که در قرآن فرمود لیظهره علی الدین کله. من از کسانی که امام حسین علیه السلام رو، ببخشید، اربعین امام حسین علیه السلام رو جدی نمیگیرن، میگم مگه شما امام حسین رو جدی نمیگیرید؟ نمیخوام متهم کنم، دارم سوال میکنم. چرا اربعین رو جدی نگرفتن؟ مساویس با خود امام حسین علیه السلام رو جدی نگرفتن؟ برای اینکه آقا لیظهره علی الدین کله میخواد تحقق پیدا بکنه یا نه؟ اگر میخواد تحقق پیدا بکنه، عاملی بزرگتر از امام حسین میتونه این کار رو بکنه؟ کی قربانی بزرگتری هست؟ کی زحمت بیشتری کشیده، مصائب بیشتری تحمل کرده؟ کی این ارزش آفرینی رو میتونه ایجاد کنه؟ کدوم یکی از احکام اسلام؟ کدوم یکی از مظاهر دین؟ کدوم یکی از حقایق دین میتونه زمینه لیظهره علی الدین کله رو ایجاد کنه؟ باور کنید هر عاملی رو شما بگید غیر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه جورایی جدی نگرفتن امام حسینه. شما شوخی داری میگیری قصه کربلا رو؟ یعنی امام حسین علیه السلام خرج شدن ما 4 روزه محلی بگیریم، بعد مسائل جهان اسلام و تاریخ بشریت و عواملی بزرگتر از امام حسین میخوان مقدماتشو فراهم کنن، تسهیل کنن زمینه هاش؟ آقا این که خیلی بی احترامیه و ابا عبدالله حسین علیه السلامه. اصلا خود اهل بیت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اینجوری بیرق اسلام قرار دادن، راه ارتباط با قلوب قرار دادن. ما که میدونیم در روایت آمده ثواب زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر از ثواب زیارت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام هست. اینو خودشون فرمودن به ما. ولی توصیه همین امامان معصوم بر زیارت کربلای ابا عبدالله حسین و اشاره همین ائمه نورانی ما هست برای زیارت اربعین. یعنی چی؟ یعنی اینجا نقطه عظیمته. واقعا ما اگر علاقه به دین نداریم، اگر علاقه به لیظهره علی الدین کله نداریم، اگر اینقدر سکولار شدیم که دین منهای امام زمان میخوایم، چون اینم یه نوع سکولاریزم دیگه، دین بدون امام زمان، بدون آینده، بدون تحققش روی زمین. شیعیان خوب گاهی همچین تردیدهایی میکردن پیش امام صادق علیه السلام، میومدن میگفتن آقا ثواب ما بیشتره در عبادت یا ثواب آخرین امام وقتی تشریف فرما میشن؟ حضرت میفرمود ثواب شما چون امامتون غریبه، چون خود شما غریبید. میگفت پس چرا دعا کنیم برای ظهور؟ حالا در محضر امام صادق علیه السلام نشسته احساس دلسیری میکنه، استغنا، نمیدونم، بی تفاوتی نسبت به ظهور داره تو دلش پدید میاد. یه نوع سکولاریزم دیگه که آقا بسته دیگه، بس خب ثوابمونو که داریم میبریم. بعد حضرت فرمودن تو دلت میاد حق مستور باشه و این همه جاهل در دنیا؟ یعنی نگاه رو عوض میکنه حضرت، تو چرا فقط به فکر ثواب خودتی؟ حالا بعضی از مذهبی ها من میبینم میگه که حالا الان شلوغ گرمم از یه وقت دیگه میری دیگه یه سفر زیارتیه. واقعا همینجور نگاه میکنیم ما؟ دوستان من، بیایید یک عزمی جمع داشته باشیم برای امر جدی گرفتن اربعین. اصلا این خودش یه مقوله است الان برای ما. البته دلهای پاک مردم همین کار رو میکنه. سال اولی که ما دوربین تلویزیون رو بردیم تو اربعین، من یادمه یه اسنجی اونجا بود و یه دونه دوربین و یک اربعین. حالا الان سالشو من دقیق یادم نیست. اون زمان ایرانی ها هم حتی به مقدار میلیونی اصلا حضور پیدا نکرده بودن. به اون دوست کارگردان عرض کردم که مثلا الان اتاقک ساختن، نمیدونم او چه امکاناتی برای انعکاس پدید اومده اونجا. نه، همینجوری یه صندلی کنار جاده. بنده به ایشون عرض کردم یه دکوری چیده بودن جای خوبی با بنر و اینا. گفتم نه، ببین پشت سر جمعیت داره راه میره، اونجا بشینیم صحبت کنیم. همجوری کنار جاده پشت سر جمعیت روش راه میرفت، ما تو 2 نقطه یا 3 نقطه ایستادیم و مصاحبه کردن. بعد انعکاسی که داشت، مردم اصلا شاید اون صحبت‌ها رو هم گوش نمی‌کردن. تمام نشدن این حرکت پیاده روی، دلها رو منقلب کرد. از سال بعدش هنوز اربعین از طرف ایران میلیونی نشده، اون حرکت پیاده رویه از میدان امام حسین علیه السلام تا شاه عبدالعظیم حسنی در تهران شروع شد. چند تا دانشجو اومدن بدون سر و صدای تبلیغی، سال بعدش میلیونی شد. و بعد همه شهرها بدون اینکه کسی اصلا کسی تاب نمی، اینا اثر امام حسین علیه السلام ها، حرکت پیاده. آخه فرمودن اینها هر قدمش یک حج و یک عمر است. خب این نفس داره، این نور داره، میاد چیکار میکنه؟ رو دلها اثر میگذاره. مثلا بلند میشه نرفته اربعین، میگه بلند شیم یه جای پیاده روی کنیم. حالا بعضی ها از یه امامزادهی به یه امامزادهی، از یه میدانی به یه امامزادهی، نمیدونم بعضی جاها هم مثلا هیچ جایی ندارن، از اینجا به اونجا، میگن یه حرکتی بکنیم. دلهای پاک جدی گرفتن، ولی امان از کسانی که در موقعیت‌های رهبری و نمیدونم هدایت افکار عمومی به هر دلیل قرار گرفتن و اینها میخوان این جدی بودنی که انسان با فطرت خودش درک میکنه رو کاهش بدن. آخه چرا؟ من اگر به شما بگم کلن مؤمنین به امیر المؤمنین علی علیه السلام، کلن مؤمنین به ابا عبدالله الحسین علیه السلام قدرت پیدا کردن که امنیت فراهم کنن، که اربعین تحقق پیدا بکنه و این مهمترین هدف ارزشمنده همه فلسفه انقلاب و مقاومت منطقه‌ای بوده، سخن به گزافه نیست. یه وقت فکر نکنید من تقلیل دادم انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو. اینجا پایگاه امنیت کل منطقه شد. این رو حضرت آیت الله العظمی سیستانی خدا حفظشون کنه ببینید چه جوری بیان میکنن با اون عبارت‌های فوق‌العاده ایشون. اینو برید در عبارت‌های آقای سید حسن نصرالله، در عبارت‌های رهبران یمن، رهبر فقید یمن و رهبر جدید یمن ببینید. اینو برید در زبان دشمنان ببینید که این انقلاب اسلامی با این خون شهدا، مرکز امنیت بخش به همین 20 میلیونی است که اینجا دارن پیاده میرن، ولی دونه دونه اینا رو میکشتن، یه دونه شو نمیگذاشتن. نمیدونم ماها تو تبلیغات واقعا ضعیفیم، تاریخ و زمان از ما قطعا جلوتره، از کار فرهنگی ما، از کار تبلیغی ما. من خواهش میکنم از اینایی که دوربین دستشونه، یه عده‌ای از این خانواده رو من میشناسم، هنوز هستن افرادی که خانواده هاشون قتل عام شدن به خاطر سفر پنهانی که میخواستن به اربعین برن. اینا الان تو راه موکب دارن، خاطرات اینا جمع نشده. نبینید عراقی ها این عظمت رو اونجا کنار جاده خلق میکنن؟ اینا جون دادن برای این موضوع. مثل خود ما که میگیم ما جون دادیم در راه کربلا، ما 250 هزار شهید دادیم. میدونید عراقی ها چند تا شهید دادن؟ یه بار از یکی از ائمه جماعات برجسته در حد امام جمعه از ایشون پرسیدم، یکی از امام یعنی علمای برجسته شیعیان عراق در بغداد، از ایشون پرسیدم سرجم صدام چند نفر از عراقی ها رو به شهادت رسون؟ گفت بالای 1 میلیون نفر. خب بالای 1 میلیون از اونها قتل عام شدن. اینا وقتی که میبینی کارشون در موکبداری اثر میگذاره رو دلهای شما، خون اون شهدا پشت سرشه. شما هم وقتی میرید کلنا عباس و کیا زینب در منطقه میگید، اثر نفس کسی مثل سردار سلیمانی شما کمک میکنه، خون شهدا پشت سرشه. و الا اگر این لشکر شهیدان پشت سر این شهدای مدافع حرم، حالا چه ایرانیش چه عراقیش چه مال کشورهای دیگه، نبود که اینقدر ثمر نمیداشت که در مقابل، در واقع با هیچ اسلحه‌ای، هیچ، در مقابل اون نظام سلطه‌ای که تمام تدابیرش رو چیده بود برای پاره پاره کردن منطقه، موفق نشد به خاطر مدافعان حرم. و شما الان میخواید زیارت کنید حرم رو. من نمیخوام تعابیری به کار ببرم که ممکنه درک عمومی جامعه این تعابیر رو مبالغه آمیز تلقی بکنه، والله آدم باید خجالت بکشه زائر حرم نشه در مقابل این همه خونهایی که مدافع حرم شدن. باید همینجوری بشینه بگه حالا نشد امسال یه سال دیگه میریم. خب برای این حرم، این خونهای ریخته شده، این سرهای بریده، این دخترکان کوچکی که فقط جرمش این بوده که اسمش فاطمه است، جهانی کردن بریدن سر این بچه ها رو به خاطر حرم، به خاطر حرم از زینب، به خاطر حرم از رقیه که بعد برسن تازه به حرم ابا عبدالله حسین. و برای ما الان مهیاست بریم تقدیر از این حرم بکنیم، حرم این که در کمال امنیت در اختیار ما قرار گرفته، بریم پروانش بشیم و در اهمیت ندیم. ما جواب اون شهدا رو چی میدیم؟ آقایون کسی هست تو جمع ما فکر کنه من دارم مبالغه میکنم؟ کسی هست تو جامعه ما فکر کنه من دارم مبالغه میکنم؟ اگه کسی هست این روایت رو براش بخونید. من میگم آقا جواب مدافع حرم شهید رو چی میدی اگه کربلا نری؟ بنده اینو میگم، این مبالغه آمیزه؟ اگه این مبالغه آمیز هر کی گفت هست، بهش بگو امام صادق علیه السلام فرمودن اگه کسی ترک بکنه، 3 سال غیبت بکنه زیارت کربلای ابا عبدالله حسین رو، جواب رسول الله الاعظم را چه خواهد داد؟ ما که خیلی دست کم گرفته میگیم آب شهید مدافع حرم چی میدی؟ بریم محضر امام صادق علیه السلام، حضرت فرماید آق رسول الله خواهد شد. ما 70% مردممون طبق نظرسنجی ها آرزو دارن 40 ظاهر امام حسین باشن اگه بتونن. خب از این 70% 10%شون هر سال بخوام برن چه رقمی میشه؟ معلوم میشه مساجد ما کوتاهی دارن میکنن، معلوم میشه حیاات دارن کوتاهی میکنن. جدی نگرفتن. ما اون وقتی که راه بسته بود تو همه هیئت ها سینه زنی میکردیم خدا این حرم راهش کی باز میشه، نمیدونم این دل تنگم قصه ها دارد، گویا میل کربلا دارد، گویا میل کربلا دارد، یعنی ممکن نداشته باشه، احتمال داره داشته باشه. خلاص میکشتیم خودمونو، باشه با همون آهای قشنگ. خب حالا راه باز شد بفرمایید، حالا باشه بعدم میرم. آقا این به لطیفه شبیه، این به طنز شبیه، کی باور میکنه از ما؟ ما هممون بچه هایی بودیم که باباهامون و مامانامون گریه کردن پشت راه بسته شده کربلا. کدوم یکی از ما اینجور نیستیم؟ بعد بابا و مامان های ما خیلیشون از دنیا رفتن، از اون دنیا فقط حیف به ما دسترسی ندارن حرف بزنن، خدا شاهد فریاد میزنن پسرم دخترم کربلا من دق کردم برای این راه باز بشه. و در موسمش و در فصلش و در زمان موعدش، یعنی 40، بنده مسئله جدی نگرفته شدن 40 توسط بعضی از آدمهای خوبی که تو جامعه هستن رو یک خطر برای تلقی ناصحیح از دین داشتن تلقی میکنم. میگم این خطره، یه زمانی ممکنه بیرون بزنه. ببخشی تو چجوری مثلا یه چیزی رو جدی میگیری؟ مثلا چجوری جدی میگیری؟ نمیخوام جسارت بکنم، من نسبت به عموم محبین اهل بیت حتی اگر کسی صریحاً موضع غلطی هم داشته باشه با احتیاط وظیفه دارم حرف بزنم. به دلیل چی؟ اینو میخواستم در بخش دوم سخن بگم، بگذارید همینجا عرض کنم که عرضم رو طولانی نکنم. در روایت آمده است که درباره محب ما اهل بیت احتیاط را رعایت کنید، اگر دیدید آدم بدیه ناامید ازش نشید، ممکنه این محبت روزی دستشو بگیره. ما اگر کسی محب به اهل بیت باشه، مواضع غلطی هم داشته باشه، بهش احترام میگذاریم تا دقیقه 90. فرمود مرگشو ببینید، ممکنه لحظه مرگ خدا دستشو بگیره. ما در ارتباط با محبین اهل بیت تو ایام 40 واقعا باید حد اکثری با محبت و با عطوفت و با آغوش باز برخورد کنیم. ما کاره نیستیم، ما خودمونم یکی از این میلیون ها زائریم. ما که میگم نه اینکه ما یعنی مسئولیم بقیه مردم عادی هستن، نه، هر یک از ما به عنوان یکی از سینه زنای حرم، به عنوان یکی از پابرهنه های حرم، به عنوان یکی از پروانه های حرم، هر مسئولیت یکی دو نفره یا صد نفره که داریم یا هیچی، خودمون و بارمون رو دوشمون کشیدیم داریم میریم حرم، باید آغوشمون حد اکثری باز باشه برای همه دوستان ابا عبدالله الحسین. این رو حتی به اون برخوردی که حضرت حابیل داشت با قابیل، گفت اگه تو منو دست رو بلند کنی من تو رو نمیزنم، این برخوردی که مقام معظم رهبری اون اوائل داعش خطاب به داعش، همین آیه قرآن حابیل خطاب به قابیل رو خوند، محبین اهل بیت که دیگه تاج سر ما هست، اصلا ما جای این حرفا رو اربعین خصوصا نمیدونیم که محل تجمع هست. حالا یه وقتای دیگه میشینیم با هم بحث میکنیم، همدیگر رو متقاعد میکنیم. ما احترام 100% داریم، ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، بگم مبادا ما الان دنبال امر مستقیم میگردیم، دنبال خیلی نمیدونم راهبرد صریح از جانب حضرت ولیعهد سربان الله الفدا برای ما خواب و رؤیایی مثلا دستوری برسه برای اربعین، دنبال این چیزا میگردیم. نکنه ما اگه شب عاشورا هم کربلا بودیم، امام حسین میفرمود نه اگه میخواید برید برو، ما هم مالم شدیم میرفتیم. اون خود حضرت فرمودن، ساده انگاری دیگه، اینجا این میشه دیگه، خود حضرت هم اجازه دادن، فرمودن منم از شما راضیم و ما هم که راضی هستم، ما هم که فایده نداره. آیون بزرگواران، شما که اربعینی هستید، من بذارید جگر شما رو لااقل آتیش بزنم که اینجا حضور دارید. اگه یه شب خواب ببینید امام حسین بفرماید فلانی گرفتاری، امسال نمیخواد اربعین بیا، چیکار میکنی؟ صبح بلند شی نمیری اربعین؟ من واقعا شما خودتون هر کدوم یه گرفتاری خدای نکرده براتون پیش بیاد، هر کدوم گرفتاری هم الان دارید، شب خواب دیدید امام حسینو، الهی فداش بشه، آقا فلانی شما درگیرین، اگه میخوای نیا، چیکار میکنید تو؟ چیکار میکنید واقعا؟ میگه خب الحمدلله من خواب دیدم آقا فرمودن نه نیا شما. خب امام حسین این حرفو نه در رویا که در بیداری به اصحاب خودش شب عاشورا گفت، اونا تازه شروع کردن التماس کردن. شما که تو خوابم ببینی حضرت بفرماد نه حالا اومدن شما این اربعین فایده نداره، چیکار میکنی؟ میگه خب یه خود حضرت فرمودن فایده نداره، میری واقعا این کارو میکنی؟ از فردا صبح زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام شروع میکنی، همون التماسی که اصحاب امام حسین شب عاشورا کردن. آقا خواهش ازت میکنم، آقا تمنا میکنم، آقا این چی بود به من فرمودید؟ اینا یعنی جدی گرفتن. نمونه شو تو تاریخ ما دیدیم، جان دادن پای رکاب امام حسین، بعضی هم خیلی معقول گفتن یا ابا عبدالله نه ما که نمیریم، ولی هستیم اینجا تا زمانی که شما نیاز داری ما ازت دفاع میکنیم، اگه دیدیم از ما کاری بر نمیاد اجازه بدید ما مرخص میشیم. دو نفر ظهر عاشورا خدافظی کردن رفتن، گفتن آقا دیگه شما تنها موندید و علل قاعده ما کمکی نمیتونیم بکنیم، اجازه مرخصی به ما بدید. ما آقا هم اجازه داد رفتن، آقا رفتن، باور میکنید رفتن؟ بعدا چجوری با چه روی مردن اینا؟ کجای صحرای محشر اینا میخوان وایسن؟ بله آقا هم اجازه دادن. واقعا اینایی که اربعینیان، اولا دست مریضات، اولا ای شیر پاک خورده ها، ای حلالزاده های نورانی، حالا همه حلالزادن ولی حالا یه نورانیتی، اولا بابا سر سفره کی بزرگ شدی؟ بابا دم اشکها و گریه های بابا و مامانت گرم. بابا اربعینی هایی که تو تابستون تو این حرارت دارید میرید، خیلی فوق العاده اید. چی بگم من اصلا نمیتونم تقدیر کنم از اربعینی های وسط گرمای تابستان عراق. چی بگه آدم؟ زبان قاصره. شما خواب و رؤیایی دیدید اینجوری ملتزم شدید؟ نیاز به خواب و رؤیا داشتید؟ اگه تو خواب و رؤیا بیان همون حرفی که امام حسین شب عاشورا زد به شما بزنن؟ چرا من میگم دم شما گرم؟ بابا شما فوق‌العاده اید. شما رو چجوری راه دادم؟ بابا این در خونه خیلی باید ناز کشید. شما کی ناز کشیدید؟ حالا من به بدی خودم دارم نگاه میکنم. حتما شما خیلی ناز کشیدید راهتون دادن اینجوری دارید خدمت میکنید. بابا ایوه، بابا و ماماناتون چجوری ناز کشیدن؟ اینجا در خانه ایست که صدا زد عباسم اگر میخوای بری برو. ابوالفضل شروع کرد التماس کردن. شما کی التماس کردی؟ شما کجا پدر مادراتون تو چه محفلی چه گریه ای کردن؟ اگه بدون التماس کردن اومدی شک نکن پدر مادرت تو این راه یه گوهری داشتن که تو رو تو این مسیر قرار دادن. اربعین دنبال آیه و وحی منزل هستیم که بیاد و حرکت رو جدی بگیریم در مقابل جهانیان، در مقابل جهانیان. مگه امام حسین مخفیانه به شهادت رسیده؟ بسیاری از امامان معصوم ما مخفیانه به شهادت رسیدن، جنس عزاداری های ما محفلی، ولی ابا عبدالله الحسین وسط میدان. و بعد من واقعا دیگه بذارید عرضم رو تمام بکنم، و بعد اونایی هم که نفهمیدن که وسط میدان مردم جمع شدن حسین فاطمه رو کشتن، سرهای بریده رو از این شهر به اون شهر، نصف جهان اسلام گردوندن که همه بفهمن. وقت شما میخوای به اندازه یک دهم مسیر زینب کبرا حرکت نکنی تو بیابون که به مردم عالم نشون بدی حسین ما مظلوم بود؟ آخه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه، آدم نمیتونه قبول کنه، اصلا نمیتونه قبول کنه محبت امام حسین باشه آدم تو این راه نیفته. اینا اون مال این اربعین. دوستان من، من به صریحا عرض کنم به عنوان کسی که از اول شاهد اربعین بودم، لیاقت ندارم بگم من اربعینیم، نه شاهد بودم. حالا انشالله که ما رو خدا با شما محشور بکنه. به عنوان کسی که از روز اول بعد از سرنگونی صدام شاهد این ماجرای اربعین بودم، اون زمانی که هر یک کیلومتر یک بار یه موکب میدیدی تو این مسیر، اون زمانی که تو گل و شل مردم پیاده روی رو شروع کردن، اون زمانی که جوانهای عراق هنوز نمیدونستن ماجرا چیه، 30 سال گذشته بود از ممنوعیت. از اون زمان من به شما به عنوان یک شاهد، یک خبرنگار عرض کنم، هیچ نهادی، هیچ نهاد دینی، هیچ نهاد تبلیغی در ایران که هیچ، در عراق حتی، حتی حوزه علمیه، موجب راه افتادن این اربعین با عظمت نشده. این کار خودجوش مردمیست، این کاریست که ابا عبدالله الحسین با دلها مستقیم انجام داد. من می دیدم توی مسجدهای بین راه اومدیم اتراق کنیم، شب بود تا صبحش حرکت کنیم ماشین به ماشین تا خودمون رو برسونیم. گفتن که آقا شما اومدید اینجا استراحت کنید تو مسجد، ما اینجا یه برنامه داریم مزاحم شما نباشه. گفتیم نه باشه، ما چه اشکالی داره. دیدم نصف شب، یعنی آخر شب بود، جوونا رو جمع کردن، سینه زنی و زنجیر زنی دارن بهشون یاد میدن. اصلا اینا ندیده بودن این صحنه ای رو. بعد این نفر میخوند میگفت اینجوری جواب میدن، بعد اینجوری باز نه، بعد میگم نه اینجوری صف بگیر، اینجوری. یعنی همون سال اول بعد از صدام معدوم ما با توی ناز و نعمت بودیم اینجا، حتی به راه و اینا دیدیم نها کن پیر مردا دارن به جوانا یاد میدن، نداشتن تا حالا هیئت. دست چجوری باید گرفت؟ عزاداری چجوری باید راه انداخت؟ از اون زمان من شاهد بودم، به عنوان یک خبرنگار دارم به شما عرض میکنم، امام حسین علیه السلام دلها رو خودش مستقیم تک تک رفت در خانه دلها رو زد. خود شماها نمونشید اینجا. کی میتونه خود شماها آدمهای محترم رو انگیزه مند کنه؟ چقدر خنده داره ما بگیم مثلا شما خودتون که اینجا هستید، صریحا دارم روبروتون میگم، بگیم مثلا شما رو سازمان تبلیغات رو انداخته، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم رو انداخته، علمای اعزامی از حوزه علمیه قم کسر الله امثالهم شما رو انداختن. بله ممکن حالا یه طلبه بیاد مثلا یه روایتی رو برای شما نقل بکنه، ولی نقل روایت تا اون دل شما تکون نخوره که اینجوری بلند نمیشی بیای پای دلو که امام حسین تکون داده. امام حسین علیه السلام خودش دل شما رو تکون نداده باشه، لابد چادر خاکی زینب کبراست که دلهای شما رو تکون داده، دیگه از این پایین تر نمیشه اومد. اینم من به شما بگم به عنوان عرض یک شاهد عینی. برنامه اربعین میدونید دوستان من، فیلماشو اگر رفقا پیدا کنن سر همین موضوع یه دونه مستند اگه بسازن، اربعین پایش خانومای عراقی بودن نه مردای عراقی. اون سالهای اول اون کسی که دلها رو تکون میداد پیاده روی کردنش، اون خانومی بود که دست بچه کوچولوهاشو گرفته بود تو این راه داشت میبرد، بعد جلو هر کدومشون رو میخواستن بگیرن، مردا هر چی میخواستن بگن بابا خانم کوتاه بیا، حتی حالا نمیخواد این همه مسیر، میگفت من مقابل زینب کبرا شرمندم باید تو این راه برم، زینب رفته من میرم. خدا شاهده ذکر زینب از زبان این خانومهای عراقی نمیافتاد. امام دیده بودی میگفتش که این خانوما تو صورت هزارات جلو افتادن مردا رو انداختن. تو عراق هم خدا شاهده این زنهای عراقی یک تعصبی نسبت به حضرت زینب، یه عبارت خاصی دارن، میگن میخوایم همدردی کنیم با حضرت زینب، یه عبارت عربیش رو من الان دقیق یادم نیست، حالا مثلا بگیم شبیه تأسی کردن به حضرت زینب، میخوایم یه کمی رنجی که حضرت زینب کشید و ما به دوش بکشیم. تو ایران هم همینطوره، خانوم ها جلو دارن، همین خانوم هایی که جلو دارن مراقبت بکنن. مادرها شما به پسرت بگی اربعین امام حسین نمیخوای بری؟ خانوم ها شما به شوهرتون بگید کربلا یه چای خاصیه. مادر وهب رو ببین نقشش رو، همسر زهیر رو ببین نقشش رو، یه جای مخصوصیه. این اربعین رو انشاءالله جدی بگیریم و شما موکبدارها نمونه ای از یک حرکت مردمی گسترده و متشکل. بله ما حرکت های مردمی زیاد داریم، هر مسجدی توی محلی یه نقشی داره برای خودش، هر هیئتی توی محلی یه نقشی داره، اما اربعین فرقش چیه که تو خیلی از شهرهای ما نیست؟ فرقش اینه که ما دوره هم باید دوره هم باشیم، نمیتونیم هم دیگر رها کنیم. هر کدوم از شما قضا میپذید برای هیئت خودتون نیست، برای کل زائرین از آفریقا اومده باشه یا از هر کجای دیگه دنیا، هر کدوم از شما موکب بزنه در رو باید باز کنه به روی همه، حالا ممکنه یه اسم شهرستانی هم بالا سرش باشه. خود عراقی هم دیدید جا نگه نمیدارن برای کسی، میگه ما در نمیتونیم ببندیم، باید در رو باز بگذاریم. یک وضع عجیبیه، خیلی فوق‌العادگی داره. مردمی که از نزدیک مشاهده نمی‌کنن اربعینو هنوز خبر ندارن چه اتفاقی افتاده. آقا تو مثلا شهر کاشان، مشهد، نمیدونم شهرهای دیگه‌ای که پرهیئت هستن، رونق داره حیات مذهبی، دیدید وضع چجوریه؟ هر هیئتی بالاخره برای مردم محل خودش و هیئتی‌ها، بعد از اربعین یه دفعه هیئت ها اومدن کنار خیابون شروع کردن ایسکا صلواتی زدن به تعبیر دوران دفاع مقدس به بقیه شام بدن. بعد از اربعین بود کنار حرم امام رضا باب شد این موکب زدن ها به کل زائرا قضا بدن، جا بدن به زائرای حرم امام رضا مشهدی ها. اینا مال فرهنگ اربعینه، یک اتفاق واقعا فوق العاده است که همه شما شاهد هستید. واقعا ما باید از خدا تشکر کنیم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم و علی اربعین. واقعا فوق العاده باید برای اربعین تشکر کنیم از ابا عبدالله الحسین. ان شاء الله امام حسین ما رو در این راه قرار بدن. من از شما تقاضا می کنم برای موفقیت بیشتر خودتون، شما نونتون تو روغنه، قبول بابا، ایول دارید قبول، تابستون همت کردید قبول، کسی نمیتونه در شما انگیزه ایجاد کنه، انگیزه خودجوش قلبیتون بوده، بابا خیلی عالی هستی تو، قبول. ولی خود شما ها هم برای موفقیت بیشتر نیاز به توسل به اهل بیت و خود ابا عبدالله الحسین و زینب کبرا دارید، درسته؟ من اینو به عنوان کوچکتر شما عرض میکنم، یه بزرگتری بود بین ما اینا رو به ما میگفت دلنشینتر بود، ولی خود ما ها هم نیاز داریم التماس کنیم امام حسینو، یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن، بذار این اربعین برات خدمت کنیم، ازت خواهش میکنیم. مثل اونایی که اذن میگرفتن میرفتن میدان، جون غلام سیاه امام حسین یادتون هست، اومد گفت آقا اجازه بده برم میدان، آقا فرمود نمیخوام تو اذیت بشی، شروع کرد التماس کردن، آقا من سیاه هم دیگه، بله بدنم بوی بد میده، نمیدونم خدمتکاری بوده دیگه، همش که نمیتونسته ترتمیز بگرده که، من آبا و اجدادی ندارم بگم من فرزند فلانی هستم برای تو افتخار آفرینی کنم. دیدی یه کمی التماس کرد امام حسین چی کارش کرد، فرمود عزیزم برو، بعد اومد بالای سرش صدا زد این غلام من رو روی او رو سفید قرار بده، نورانی ترین شهید کربلا جون شد، خوشبوترین شهید کربلا جون شد. یک کمی التماس کرد یا ابا عبدالله بذار ما خودمون رو خرج تو بکنیم، ازت خواهش میکنیم، بذار اگر مرگی برای ما اتفاق افتاد بگم برای اربعین خودشو کشت، بذار به اربعین تو خدمت کنیم. یا ابا عبدالله به بعضی از ما توفیق بده رنج بکشیم برای اربعین تو بی سر صدا این گوشه و کنار، صدامون هم در نیاد، مثل زینبت که هیچ کدوم از قصه های راه کربلا تا شام رو نگفت. شنیدی جایی زینب کبرا روزه بخونه؟ به این سادگی اصلا اهل بیت نفرمودن اصلا به ما، یا برای اینکه میدونستن بعدن ما میایم و دق میکنیم. شما چقدر طاقت دارید خرابه بشنوید؟ یه دونه خرابه شام همه بچه ها رو هلاک کرده، یه دونه سه ساله ابا عبدالله الحسین همه رو کشته، تازه ما اصلا بقیهش رو خبر نداریم، زبان حال میگیم. مردم زینب کبرا رو به هر شهری میبردن تو خرابه مینشوندن، فقط خرابه خرابه شام نبود. میشه یا ابا عبدالله ما هم یه گوشه ای یه ذره یه رنجی بکشیم هیچ که خبردار نشه، بعد ما رو روز قیامت صحرای محشر بکشی کنار، خودت بگی من خودم دیدم چی کار کردی، مثل زینبت که به کسی نگفت، برای تو فقط. من دیگه نمیخوام خواب و رویا برای شما تعریف کنم، اون آقا محشر خودشو محشرشو دیدن گفتن چی نجاتت داد از یه عمر خدمت، و حالا دیگه جزئیاتشو نگم، خب یه چیز شب زائر اومده بود نجف اشرف مهمانش ماش بود، من چیزی نداشتم براش تهیه بکنم، داشتم میرفتم یه کسی پولی قرض بگیرم یه آذوقه تهیه کنم بیارم مهمان، بعد پام تو راه خورد به یک آهنی نمیدونم چیزی، پاره شد زخم شد درد گرفت، یه دفعه این دردی که تو پای من ایجاد شد اونجا گفتم ابی نداره، این درد برای زائر امیرالمؤمنینه. روز قیامت گفتن هیچی از اعمالت نمونده جز همون یه لحظه ای که گفتی، این حسابش کردم برای امیرالمؤمنین. دیگه نمیخواد اینا رو برای شما بگم، خود ابا عبدالله الحسین مگه از این حرفا؟ امام ماست، بیشترین جایی که حضرت درد میکشید چی فرمود؟ خونهای علی اصغر رو به آسمان پاشید، حول علی ما نزل بی انه بین الله، خدای تو میبینی وقت پیر مردا، رفقای امام حسین، امام حسین یه جای دیگه هم این کارو کرد، همین حرفو زد بالای سر حبیب. خیلی عجیبه ها، این حبیب ابن مزار دیدی که کربلا جداگانه براش ذریعه درست کردن. اینا کار عوام نیست، یه اسراری توش هست. همون حرفی که برای علی اصغرش زد میگن وقتی اومد بالای سر حبیب صدا زد هونون علی ما نزل بی انهو بین الله، خدای دلم کنده شد برای حبیب، آتیش گرفتم. عجب بابا، آقا حبیب ابن مزار، بابا ایول، بابا آقا کشتی سید و شهدا رو تو. انشالله ما رو کمکمون میکنن، انشالله جدی گرفتن رو با بالا بردن کیفیت و کمیت زیارت اربعین در این کشور نشون بدیم به امام زمان ارواحنا له الفدا، به حضرت زینب سلام الله علیها، به رهبر عزیزمون، به شهدایی که این راه رو باز کردن و امنیت دادن، به شهدای عراق. یادتون باشه 1,000,000 شهید حداقل رقم هست، بیشتر از این به من فرمودنشون، من برای اینکه مبالغه تلقی نشه دارم گرد میکنم عدد رو، بر اساس محاسبات میفرمودن، یعنی 4 برابر شهدای دفاع مقدس ما. بله، مردم محترم عزیز شهداشون رو دادن، لایقن برای این چنین توفیق با عظمتی. دوستشون داریم، قلبن دوستشون داریم، اونا هم قلبن شما ایرانی ها رو دوست دارن. خدا شاهده اون 2 سال کرونا عراقی ها منو میدیدن گریه میکردن، میگفتن ایرانی ها کجا. آقا همین گفت ایرانی ها نیومدن، گریه میکرد. آقا این محبت چیه؟ دلارها، میلیاردها دلار خرج کردن دشمنی ایجاد کنن، کشتار را انداختن. ای خدای امام حسین، ای امام حسین خدا، چی کار میکنی؟ ایرانی ها برام گریه میکنن. ایرانی ها اینجا در فراغ چای عراقی سینه میزدن گریه میکردن، عراقی ها اونجا در فراغ قدم های ایرانی ها گریه میکردن. ای امام حسین تو چی کار داری میکنی؟ معجزه نیست امام حسین پس چیه آخه؟ خدایا به حق اربعین ابا عبدالله حسینی اربعین مقدمه ظهور عاجل امام زمان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.